بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحثی رو که خدمت شما بزرگواران مطرح کرده بودیم در رتبه آیه آخر سوره آل عمران، آیه 200 سوره آل عمران، که خداوند متعال یک دستورالعمل جامعی رو برای مؤمنین که میخوان رابطه عمیق ولایی با اهل بیت علیهم السلام به خصوص حضرت ولیعصر علیه السلام داشته باشن، در این آیه پروردگار عالم بیان میکنه: یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. اگر میخواید یک رابطه بلندی، یک رابطه و پیوند ولایی با اهل بیت علیهم السلام داشته باشید، با امام زمان علیه السلام داشته باشید، به گونه ای که در تمام شؤون زندگیتون اونها بیان حاکمیت داشته باشن، تصرف داشته باشن، که طبیعتاً یه همچین چیزی مصداقش در زمان ظهور هست که تمام شؤونات زندگی رو معصوم بیاد به عهده بگیره، ولی خدا، ولی اعظم الهی بیان به عهده بگیرن. اگر میخواید به اون پیوند و رابطه بلند ولایی برسید، دو مرحله قبلش رو باید انجام بدید: اصبروا و صابروا. یک، صبر فردی و استقامت فردی باید داشته باشید هر کدومتون در بندگی، که عرض کردیم مقصود از صبر فردی این هستش که به هر حال یک مؤمن در مسیر بندگی خدا باید بتونه استقامت داشته باشه. مشکلاتی تو راه هستش، به هر حال وسوسه های شیطان، نفسانیات انسان هستش، باید بتونه مقاومت داشته باشه. یک مؤمن واجبات الهی رو باید انجام بده بدونه که دچار تنبلی و شبهه و وسوسه بشه. استقامت باید داشته باشه در انجام حدود و واجبات الهی. گناهان و محرمات الهی که هواهای نفسانی آدم رو میکشه به اونها و جاذبه های نفسانی و شهوانی دارن، آدم باید در مقابلشون مقاومت داشته باشه. تو عالم دنیا سختی ها و بلاهایی هست، آدم باید مقاومت داشته باشه که نشکنه، از خدا و بندگی خدا دست بر نداره. در مقابل نقشه های شیطان باید مقاومت داشته باشه، همونجور که دیشب عرض کردم. به هر حال شیطان به خصوص فساد مالی و فساد جنسی، این رو میخواد تو جامعه توسعه بده، حرامخواری و حرامزادگی رو، چون شیطان از این نفع میبره و سود میبره، باید آدم مقاومت داشته باشه. این صبر فردی است که لازمه بندگی هر کسی باید بهش ملتزم باشه. صبر اجتماعی به این هستش که جمع مؤمنین در مقابل به هر حال هم فشارهایی که از بیرون دشمنان دین بر اونها وارد میکنن، هم حالا نکته‌ای که امشب خواهم گفت، در درون خودشون باید یک مقاومتی رو ایجاد بکنن. جمع مؤمنین، جامعه مؤمنین، خصوصا در جایی که یک اقتداری، یک قدرتی رو به هم بزنن، یک قدرتی ایجاد بکنن، پرچمی بلند بکنن، نمیخوان زیر بار طاغوت برن، میخوان شرک رو از زندگیشون خارج بکنن. خب طبیعیه که جامعه مؤمنین اگر بخوان این چنین تو دنیا پرچم بلند بکنن، مورد هجوم دشمنان دین و اولیای شیطان قرار میگیرن، از هر جهت مورد هجوم و فشار قرار میگیرن. خب مؤمنین باید استقامت بکنن. این یک قسم صبر جمعی هست که در جلسه دیشب عرض شد خدمت شما و من یه خلاصه ای رو عرض کردم، از این جهت که شاید دوستانی باشن که دیشب نشنیده باشن. ولی صبر اجتماعی، اون دستور صابرو که خداوند متعال می‌فرماید، فقط منحصر به این مقاومت در مقابل دشمن خارجی نیست، بلکه یک استقامت درون خود جامعه مؤمنین هم از جهتی لازمه. با اون اینکه یکی دیگه از نقشه‌های شیطان که در قرآن و روایات ذکر شده، که من تقاضا می‌کنم دوستان بزرگوار عنایت بفرمایید این مطلب رو، این هستش که شیطان پیوندهای اجتماعی درون جامعه رو، پیوندهای مقدس و محبوب خدا، این پیوندها رو مورد هجوم قرار میده و سست میکنه، میخواد این پیوندها درون جامعه از بین بره. پیوند اعضای خانواده با هم، پیوند زن و شوهر، پیوند افراد خانواده با هم، یه پیوند مقدسه که افراد خانواده با هم صمیمی باشن. پیوند مؤمنین با هم دیگه، پیوند مؤمنین با عالم دینشون، پیوند مؤمن با مرجع تقلیدش، پیوند مؤمن با رهبرش، اینا پیوندهای مقدسن. این پیوندهای محبوب و مقدس الهی، اینها یکی از نقشه های شیطان این هستی که این پیوندها رو سست بکنه، این پیوندها رو از بین ببره، صمیمیت‌ها تو جامعه رو، این صمیمیت‌ها رو از بین ببره. در دو جای قرآن این طرح و برنامه و نقشه شیطان ذکر شده، یکی در سوره اسراء هستش، اگر اشتباه نکنم آیه 64 سوره اسراء هستش که اونجا داره ان الشیطان ینزغ بینهم، یکی از کارهای شیطان این هستش که فساد و کینه بینتون درست میکنه، شیطان کاه رو کوه میکنه تا بتونه صمیمیت‌های بین مؤمنین رو از بین ببره. در جای دیگری سوره مائده آیه 91 هست که خداوند متعال اونجا ذکر کرده این نقشه شیطان رو، یه جای دیگه است که انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، شیطان دنبال این هست که بینتون کینه و بغض و دشمنی درست کنه، فاصله بینتون درست کنه، چون شیطان این رو میدونه. بالاخره شیطان 6000 سال تو عالم بالا بود، خیلی چیزها رو میدونه، خیلی بزنگاه ها رو میدونه، میدونه کجا رو بزنه تا احیانا جامعه رو، جامعه مؤمنین رو زمینگیر کنه، دچار فروپاشی کنه. پیوندهای مؤمنانه رو شیطان مورد هجوم قرار میده، چون این پیوندها اگر سست بشه، صمیمیت ها اگر سست بشه، خب جامعه دچار فروپاشی میشه. یعنی به تعبیر دیگه این پیوندهای محبوب و مقدس سلامت جامعه رو، سلامت جامعه مؤمنین رو تضمین کرده. یه موقعی رهبر بزرگوارمون یه مثالی میزدن، من اینو خیلی جاها گفتم، مثال بسیار مثال زیبا و گویایی هست. ببینید، ایشون میفرمودن که کوهنوردای حرفه‌ای وقتی مثلا تو کوههای صعب العبور و جاهایی که برفگیر هستش و احتمال لغزش هست، وقتی میرن کمراشون رو به هم دیگه میبندن، یه پیوندی اینجوری بین خودشون برقرار میکنن که اگر یکی زیر پاش خالی شد و احیانا خورد زمین، این تا ته دره سقوط نکنه، چون پیوند به بقیه داره، بقیه نگهش میدارن. برخلاف اون کسی که تکه، تنهاه، اونی که تنها هست احتمال لغزشش و آسیبش خیلی زیاد هستش. شیطان این رو میدونه که وقتی پیوندها تو جامعه سست بشه، آدم ها تنها که بشن راحت نصیب شیطان میشن. اینو شیطان خوب میدونه. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 127 نهج البلاغه حضرت بفرمایید که همون جمله معروف فإن يد الله مع الجماعة، دست خدا، عنایت خدا با جمعه، فإن يد الله مع الجماعة و إياكم والفرقة، مبادا از هم جدا بشید، مبادا متفرق بشید، پراکنده باشید. فإن الشاذ من الناس للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب، حضرت بفرمایید که اون انسانی که تک میفته نصیب شیطان میشه، کما اینکه گوسفندی که از گلش جدا میشه و تک میفته میتونه نصیب گرگ بشه. شما ببینید، برای اینکه ببینیم که این نقشه شیطان فقط یک تخیل نیست، واقعیت داره، این نقشه الان پیاده شده. در انگلستان حدود 2-3 سال قبل وزارتی تأسیس شد به نام وزارت امور تنهایی، برای رسیدگی به معضلات آدمهایی که دارن تنها تو جامعه زندگی میکنن، چون در جامعه 65 میلیونی انگلیس بیش از 9 میلیون نفر تنها زندگی میکنن. اینا دیدن این افراد به قدری مشکلات تو جامعه ایجاد کردن، ناامیدی ها، افسردگی ها، عقده های روحی روانی، خودکشی ها، اعتیاد ها، که عوارض تنها بودنه، که خسارتی که بر جامعه انگلیس وارد کرده بود، برآوردی که کرده بودن، روزنامه گاردین این رو نقل کرده بود، 32 میلیارد پوند در سال، یعنی یه چیزی حدود 500 هزار میلیارد تومان به پول ما، 500 هزار میلیارد تومان یه وزارتخونه براش تأسیس کردن سال 2018. نخست وزیر اسبق انگلیس خانم ترزا می تو موقع تأسیس این وزارتخونه گفته بود تنهایی واقعیت تلخ دنیای مدرن، انسان‌ها دیگه تحمل هم رو ندارن، فردگرایی غالب شده بر جمع‌گرایی. با سگ و گربه و با حیواناتشون میسازن، زندگی میکنن، ولی تحمل همدیگر رو ندارن، تحمل هم رو ندارن. به خصوص که دنیای مجازی و فضای مجازی هم مزید بر علت آدم ها رو از هم دور کرد. فضای مجازی باعث شد که تعامل انسان ها و ارتباط حضوریشون با همدیگی کم بشه. حالا بگذاریم از این که این بیماری کرونا هم یه مقداری آدم ها رو از هم دور کرده، ولی خب این موقته. اما فضای مجازی این یک روحیه ایجاد کرده، یک اخلاق ایجاد کرده که فردگرایی رو غالب داره میکنه و این خطرناکه و این برای انسانها خطرناک. اینجاست که اون کلام زیبای امیرالمومنین علیه السلام رو ببینید، دست گذاشته رو چه جایی که فإن ید الله مع الجماعة، عنایت خدا با جمع، پیونداتون رو مراقب باشید، استقامت بکنید این پیوندها گسسته نشه، سست نشه، بین مؤمنین، بین خانواده ها، بین فامیل، این پیوندها محبوب خدا هستش. پیغمبر هم در یک جمله فرمودن که فإن البرکه مع الجماعة، برکت با جمع، برکت با جماعت. شما تو توصیه های دینی ببینید چقدر جمع گرایی توصیه شده. تو توصیه های دینی هممون این رو به هر حال تو رساله ها هست، جاهای مختلف دیدیم که اگر 10 نفر تو نماز جماعت، تعداد 10 نفر جمع بشن و بیشتر بشه، دیگه ثوابش رو جن و انس نمیتونه ثواب اون نماز رو بمیزه. جمع، پیغمبر اکرم در مسجدشون حاضر غایب میکرد که اگه 1 نفر نمیومد دنبال میکرد که برای چی نیومده، نکنه این تک بیفته، نکنه تنها بیفته. جمع. یا مثلا در دعا، در باب دعا تو کتب روایی ما هستش که مؤمنین با هم دیگه جمعی دعا کنن. اگر 40 نفر مؤمن با هم جمع بشن و دعا بکنن، خداوند متعال یه عنایت خاصی به اینها خواهد داشت. امام صادق علیه السلام فرمود که پدرم امام باقر علیه السلام وقتی در یه حاجتی داشتن، ما اعضا و افراد خانواده رو جمع می‌کردن، دعا می‌کردن که ما آمین بگیم. جمع. شما تو حدیث کسا خوندید ما ذکر خبر و ناهازا فی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا الا من نزلت علیهم الرحمه و حفت بهم الملائکه. جمعی از شیعیان دور هم دیگه جمع نمیشن این حدیث کسا رو بخونن مگر اینکه رحمت نازل میشه، ملائکه فرود میان استغفار میکنن برای این جمع. گاهی موقع توی جمع مؤمن که دور هم جمع شدن یه دلسوخته ای هست که خدا به واسطه او به همه عنایت میکنه، به واسطه او رحمت بر همه نازل میشه. خدا رحمت کنه رسول ترک رو، رسول دادخواه خیابانی که زندگی نامش اومده قاعدتا دیدید. خب ایشون سابقه خوبی نداشت از جهت دینی، منتها ابو عبدالله علیه السلام دستشو گرفت. میگفتن تو هر مجلسی که دیگه مینشست آتش میزد به اون مجلس، دلسوخته ای بود. روزه وقتی میشنید تا نیم ساعت که مردم پراکنده میشدن، ایشون زانوشو تو دستش میگرفت، هق هق گریه میکرد. اونایی که میفهمیدن میرفتن دور و برش میشستن، میدونستن یه عنایتی بهش هست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله استحمد آقای خانساری، مرجع بزرگوار تقلید، ایشون میگفت من دوست دارم مجلسی که رسول توشه منم اونجا باشم، مجلسی که رسول توشه منم اونجا باشم، چون عنایاتی به ایشون میشه. خب ببینید جمع یه همچین فوایدی هم داره. یا مثلا تو تشییع جنازه، تو روایات ما هست، تو وسایل شیعه و جاهای دیگه هستش که اگر 40 نفر مؤمن جمع بشن در تشییع جنازه یک شخصی که از دنیا رفته و بعد بگن که اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، همینی که تو نماز میت گفته میشه، خدایا ما بدی ازش ندیدی، ما جز خوبی ازش ندیدیم. خداوند متعال میفرماید بندگان من میشناسم اینی که از دنیا رفته کی بود، اما چون شما 40 نفر جمع شدید، قد عجزت و شهادت کن، شهادت شما رو قبول کردم و غفرت له ما علمتم ما لا تعلمون، ازش میگذرم، اون چیزایی که میدونم به واسطه اینکه شما جمع شدید و همچی شهادتی میدید ازش میگذرم. یعنی جمع میتونن عذاب رو بردارن از یک شخصی که از دنیا رفته. فواید جمع فوق‌العاده است. حتی دیدید، شنیدید این رو که تنهایی مسافرت نرید، تنهایی نخوابید، تنهایی غذا نخورید. پیغمبر اکرم فرمود اگر اعضای خانواده با همدیگه سر سفره جمع بشن، تک تک نیان بشینن سر سفره، با هم جمع بشن، خدا دوست داره. فاجتمعوا علیها، وقتی جمع شدن بر مائده بر سفره، فاجتمعوا علیها نظر الیهم بالرحمت لهم فیغفر لهم قبل ان یتفرقوا. خدا اینا رو میبخشه، این جمعی که سر سفره نشستن، با اینکه سر سفره ذکر که نمیگن، قرآن که نمیخونن، سر سفره نشستن غذا میخورن، خدا میگه باشه من جمعتون رو دوست دارم، من صمیمیتتون رو دوست دارم، با هم باشین. فاجتمعوا علیها نظر الیهم بالرحمت لهم فیغفر لهم قبل ان یتفرقوا. خدا رحمت کنه امام راحلمون رو، خانواده ایشون، خدا رحمت کنه البته ایشون رو هم، گفتن که آقا وقتی سر سفره میشستن صبر میکردن که همه بیان و با هم دیگه بخورن. این جمع بودن، ببینید تو توصیه های دینی جمعگرایی چقدر ارزشمنده، این پیوندها و صمیمیت ها چقدر ارزشمنده. من اینو عرض بکنم خدمتون، برادر بزرگوار، خواهر بزرگواری که بیننده برنامه هستید، پیوندی که در جامعه ایمانی بین مؤمنین برقرار هست، رابطه‌ای که بین مؤمنین برقرار هست، یک رابطه واقعیه، یک رابطه تکوینیه، قراردادی نیست که ما با هم قرارداد کردیم که چون شهروند یک شهر هستیم یا مثلا توی قومیم یا توی ملتیم با هم رابطه داشته باشیم. نه، بسیار عمیق‌تر و اصیل‌تر از این رابطه تو فرهنگ دینی بین مؤمنین رابطه واقعی، شبیه رابطه سلول ها و بافت ها و اعضای بدن. شما ببینید سلول ها با هم دیگه چه رابطه ای دارن، بافت ها با هم دیگه چه رابطه ای دارن، یه رابطه واقعی، چون همه در خدمت یک روحن، یک روح بر همه سلول ها جاری و ساری هست، طوری که اون وقت اگه یه عضوی به یه مشکلی بخوره، دردش بیاد، اون عضوهای دیگه هم همدردی میکنن، بی خیال نیستن نسبت به درد یک عضو، عضوهای دیگه هم همدردی میکنن. چرا؟ چون همه در خدمت یک روحن، یک روح مشترک بر همه حاکمه. در جامعه ایمانی رابطه و پیوند مؤمنین چنین رابطه ایست، یه رابطه واقعی است. برای همینم اگر یک مؤمنی به مشکلی بخوره، مؤمن دیگر همدردی میکنه باهاش. جابر جعفی از اصحاب با عظمت امام صادق و پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام هستش. جابر خدمت امام باقر میرسه، عرض میکنه که آقا گاهی موقع من دلم میگیره، دلیلشو نمیدونم چیه، آنچنان دلم میگیره که اعضای خانواده متوجه میشن، این چیه؟ امام باقر فرمود که خیلی تعبیر قابل توجهی است. امام باقر علیه السلام فرمود یا جابر، ان الله خلق المؤمنين من طينه الجنان، خداوند متعال مؤمنین رو از یک طینت خلق کرده، از یک گل خلق کرده. خلق المؤمنين من طينه الجنان و اجرا فيهم من روح ريحه، از شعاع روح خودش دمید در مؤمنین. فلذلك المؤمن اخو المؤمن لابيه و امه، برای همین مؤمنین با هم دیگه برادر تنی هستن، برادر از یک پدر و مادرن، برادر تنی هستن، سنخیت کامل با هم دیگه دارن مؤمنین، از یک گلن. فاذا اصاب روحا من تلک الارواح فی بلد من البلدان حزنون حزنت هازهی، وقتی که یه حزن و اندوهی، یه گرفتاری برای یه مؤمنی پیش میاد، برای مؤمن دیگه ولو توی شهر دیگری است، ولی چون با هم دیگه حس مشترک دارن، چون با هم دیگه در خدمت یک روحن، یک روح ایمان و ولایت در همه جاریه، همونجور که سلول ها یک روح برشون حاکمه، بر همه مؤمنین هم روح ایمان و روح ولایت جاریه، نور ایمان و ولایت در همه جلوه کرده، اون وقت اگر یکی دوچار حزن و اندوه و گرفتاری بشه، یکی دیگه یه جای عالم اون هم محزون میشه. حزنت هازهی لأنها منها، چون سنخیت دارد. تو که گاهی موقع دلت میگیره جابر، تو که دلت میگیره چون یه مؤمنی یه جایی دلش گرفته، یه جایی گرفتاره، اون حس مشترکتون این چنین اقتضا میکنه که تو هم دلگیر بشی. خیلی قابل توجهه، خیلی قابل توجهه. من همینجا یه چیزی رو میخوام خدمتتون عرض کنم، همین روی محک قرار بدیم برای سنجش ایمان خودمون. اگه میخوایم ببینیم که چقدر ایمان داریم، اگه میخوایم ببینیم که چقدر ولایت داریم، ببینیم که در جامعه ایمانی چقدر ما حواسمون به دیگران هست. اگه دیگری درد داره منم درد دارم، اگر دیگری مشکلی داره منم احساس مسئولیت میکنم یا بیخیالم. اگر بیخیال باشم معلوم میشه که اون روح ایمانی آنچنان در من قوی نیست که از غم یک مؤمن و دلگیر بودن یک مؤمن و گرفتاری مؤمن من ککم نمیگزه، من بیخیالم. ولی اگر دیدم که نه، من نمیتونم بشینم، وقتی گرفتاری مؤمنی دیدم میبینم منم دلم گرفته است، منم انگار مشکل دارم، این نشانه ایمان هست. بر مؤمنین سنخیت حاکمه، یک روح بر همشون ساری و جاری هستش، همه اعضا و سلول ها یک روحن، روح ایمان و ولایت، باید نسبت به هم دیگه مسئولیت داشته باشن. برای چی پیغمبر اکرم چون مؤمن واقعی و در رأس مؤمنین بود، عزیزون علیه ما انتم، پیغمبر از رنج دیگران رنج می برد، سختش بود، قصه می خورد. اهل بیت هم همینجور بودن. همه تون بدونید اهل بیت خب مثلا سه روز روزه گرفته بودن به خاطر نظری که داشتن، یتیمی و اسیری و مسکینی دم افطار که می اومد می شد می خواستن افطار بکنن، مثلا یه فقیری می اومد دم در، هر پنج نفر یعنی امیر المومنین، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین که بچه بودن و فزه که خادمه بود، قرص نانشون رو میدادن به اون فقیری که اومده دم در. خب فقیر یه نفره، یه نون بیشتر نمیخواد، شما چرا پنجتاییتون رو میدید؟ یه دونه بهش بدید، چون نمیتونن ایثار، چون نمیتونن بشینن، میخوان به او بیشتر برسونن، از لقمه خودشون میزنن به او میدن. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. ببینید این خصلت یک مؤمنه، وقتی روح ایمان درش قویه نمیتونه آروم بشینه، از گرفتاری دیگری دلگیر نباشه، حس مسئولیت نداشته باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیاست مهدی قوام رو، این مرد دلسوز، متدین، مؤمن، دارای رحم، رحم. رهبر بزرگوارمون میفرمودن من جوان‌تر که بودم، جوان که بودم میرفتم پای منبراش، میرفتم. ایشون همین خصلت رو داشت، اگه میدید کسی گرفتار هست نمیتونست بشینه، نه حتی انسان که حیوان. نقل میکنن یه موقعی تو تهران، خب بوده 70 سال پیش مثلا، رودخونه هایی تو تهران بوده، سیل اومده بوده، یه سگی افتاده بود گوشه به هر حال رودخونه، تو این سیل دستش گیر کرده بود به خس و خاشاکی که تو اون رودخونه بود، نمیتونست خودشو نجات بده، آب میومد رو سرش، این حیوان میرفت زیر آب، سرشو میآورد بالا یه بتونه یه نفس بکشه، آب هی آن به آن زیادتر میشد، هیچ کسی هم نمیرفت کمکش بده، یه حیوان یه سگی افتاده مثلا تو آب. یه مرتبه آقای آسد مهدی قوام رسید، تا دید او رو لباساشو در آورد، عمامشو گذاشت کنار رو لباساش، رفت تو آب، این دست سگ رو از اون خس و خاشاک آزاد کرد، این سگ رو بغل کرد، سگ نجس العین، خیس، این سگ رو بغل کرد. خب درسته، سگ نباید تو زندگی آدم بیاد، نجسه، نباید تو زندگی و تو خونه آدم بیاد، اما این یه حرف رحم بهش به عنوان که مخلوق خداست، اون یه حرف دیگریست. سید مهدی قوام بغل کرد این حیوان رو، آورد کنار رودخونه تو خشکی رهاش کرد، این سگ یه تکونی خودشو داد که آباش بریزه، بعد گویی سرشو بلند کرد، حالا یا برای شکری بود یا برای تشکری بود، سرشو بلند کرد یه زوزهی کشید، رحم داشت. ایشون یزد منبر رفته بود یه دهه محرم، 60 تومن بهش داده بودن توی پاکت به عنوان سله و هدیه بهش داده بودن. برگشت تهران با یکی از رفقاش همراه بود، گفت اجازه میدی با همدیگه یه جایی بریم تو پایین شهر تهران؟ گفت من خدمت شما هستم. با این رفیقش تو بعضی از کوچه های پایین شهر تهران رفتن، سر یه کوچه ایستاد، آیاست مهدی قوام گفتش که فلانی این پاکت رو بگی ببر در فلان خونه، اونجا در بزن بگو این امانتی مال شماست. او رفیقش گفت که خب حاج آقا چرا خودت نمیری؟ گفت نه منو میشناسن، شاید خجالت بکشن، تو ببر بده. این بنده خدا رفت و بعد از چند دقیقه اومد، گفت حاج آقا وقتی این پاکت رو دادم داشتن بال در می آوردن، معلوم میشه که خیلی نیازمند بودن. آقای اسد مهدی قوام گفت الحمدلله. با هم کوچه رو طی کردن برگشتن. یه مقدار که رفتن آقای اسد مهدی گفتش که فلانی 5 ریال داری به من بدی قرض، فردا بهت میدم 5 ریال، من برای خونه یه چیزی بخرم ببرم. شاید خودش هم اون موقع نداشت، ولی و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. مؤمن اینه، گرفتاری توی مؤمن دیگری میبینه بیخیال نیست. این محک ایمانه. اگه میخواد آدم خود چو محک بزنه ببینه ایمانش چقدره، ببینه احساس مسئولیتش نسبت به دیگر مؤمنین چقدره، به خصوص تو زمان فعلی ما که به هر حال از جهت معیشت بعضی هستن که در تنگنا قرار گرفتن، تو فشارن، مشکل دارن. اگر ما رحم کردیم به هم دیگه، خدا به هممون رحم میکنه. اگر ما رحم، من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نداره خدا هم بهش رحم نمیکنه. در یه نقلی من دیدم که در قومی از بنی اسرائیل یک عذابی قرار بود نازل بشه که نشانهاش آمده بود، قحطی و بیماری فراگیر آمده بود، همه رفته بودن تو خونه هاشون، بیرون نمی اومدن، یه بیماری واگیردار و فراگیری بود. منتها تو این نقل داره که از روزنه ها و پنجره های خونه هاشون به هم دیگه باز کردن، راه پیدا کردن، به هم غذا می رسوندن. کسی گرسنه سر به بالین نگذاشت. خطاب رسید به پیغمبر اون قوم که من عذاب رو از این قوم بر می دارم. قومی که به هم رحم می کنن، من هم به همشون رحم می کنم که ارحم الراحمین. در جامعه این چنین، این محک پیوندهای بین مؤمنین پیوند واقعیه. مؤمنین نسبت به همدیگه ارتباطشون یه ارتباط واقعی. نگذاریم سست بشه، نگذاریم شیطان این پیوند رو از بین ببره. خب حالا عنایت بفرمایید، اگر در یک جامعه ایمانی مثل جامعه خودمون مؤمنین با هم صمیمی بودن، این پیوندهای مقدس رو محکم کردن، استقامت کردن در مقابل نقشه شیطان که میخواد آدم ها رو تنها بکنه، از هم دور بکنه، کینه درست بکنه، بغض درست بکنه، اختلاف درست بکنه، مؤمنین استقامت کردن، این نقشه شیطانه، با همدیگه بودن، رفیق بودن، از هم گذشتن، مدارا کردن با همدیگه، انصاف به خرج دادن، به هم رحم کردن، احساس مسئولیت نسبت به هم کردن، اون وقت یک روح جمعی بر اینها غالب میشه. یعنی دیگه فردگرایی و منیت کم، این نشانه رشد مؤمنین که مصالح جمعی رو میبینن. هر کسی دنبال کار خودش نیست که کلاه خودشو بگیره باد نبره. منیت ها غالب نیست، جمع رو میبینن و مصالح جمع رو، و حاضرن به خاطر مصالح جمع، خودشون رو نمیبینن، حاضرن از خودشون بگذرن. این جامعه که به این استقامت رسیده که پیوندهای جمعی رو حفظ کرده، آمادگی ولایت اجتماعی ولی الله رو داره، آمادگی اینو داره که ولی خدا بیاد، چون این جامعه از منیت در اومده، این جامعه روح جمعی برش غالب شده، مصالح جمعی رو میبینه. این خیلی نکته مهمیه که چرا خداوند تو این آیه 200 سوره آل عمران صبر فردی و استقامت جمعی رو مقدمه قرار داده برای ظهور، مقدمه قرار داده برای ولایت اجتماعی امام زمان علیه السلام، برای آمدن حضرت. چون حضرت وقتی تشریف میارن که مؤمنین انقدر مصالح جمعی رو ببینن، منیت ها رو کنار گذاشته باشن، روح جمعی برشون غالب باشه، که اون وقت آمادگی اینو داشته باشن که برای مصالح جمع فداکاری کنن، آمادگی اینو داشته باشن که از خودشون بگذرن. برید اجلی از اصحاب امام باقر علیه السلام، اینو مرحوم شیخ مفید در اختصاص نقل کرده، آمد خدمت امام باقر علیه السلام، از کوفه اومده بود، عرض کرد که آقا ان اصحابنا بالکوفه کثیرتون، شیعیان در کوفه زیادن، و اگر شما بیایید فلو امرتهم لاطاعوک و تبعوک، اگر شما بیاید اونجا امر بکنید از شما اطاعت میکنن، تبعیت میکنن. یعنی در واقع کوفه آماده است که شما بیاید حاکمیت اهل بیت و ولایت اهل بیت رو اونجا اجرا بکنید، حاکمیت رو به دست بگیرید. امام باقر علیه السلام یه نشانه ای رو مطرح کرد، فرمود ایجی او احدکم الاکیس اخیه فیأخذ منه حاجته. آیا شما به اون حدی رسیدید از صمیمیت و پیوندهای اجتماعی، انقدر از منیت خارج شدید که اگر یه مؤمنی احتیاج داشته باشه دست تو جیب برادر مؤمنش بکنه، به اندازه احتیاجش، نه اینکه سوء استفاده بکنه، به اندازه احتیاجش برداره، اون مؤمن دیگه هم سوء زن پیدا نکنه بهش بده. انقدر با هم قاطی شدید و جیباتون یکی شده. برید اجلی گفت نه، ما هر کی به هر حال جیبش رو موازه به دیگه، بالاخره در این حد نیستیم. حضرت فرمود خب ببینید، هنوز شما به اون رشدی نرسیدید که اون روح جمعی براتون حاکم باشه، هنوز تو منیتتونید. آخ چجوری میخواید فداکاری بکنید برای مصالح جامعه، چجوری میخواید برای ولی جامعه که فرد رو نمیبینه فداکاری بکنید؟ معلوم که اون وقتش نرسیده، نشانه آمادگی ولایت اجتماعی اهل بیت رو ندارید هنوز. این خیلی نکته است که آدم باید توجه بکنه. شاید خیلیاتون اون قضیه علی ابن ابراهیم مهزیار اهوازی رو شنیدید. من نمیخوام اون قضیه رو نقل کنم. مرحوم علامه مجلسی تو جلد 53 بهار آورده، مرحوم محدث بهرانی تو عوالم آورده، مرحوم محدث نوری در کتاب نجم الثاقب آورده. من فقط یه بخشش که مربوط به بحث هستش رو عرض میکنم. علی ابن ابراهیم مهزیار وقتی خدمت حضرت ولی عصر علیه السلام میرسه، حضرت میفرماید که یا ابوالحسن قد کلنا نتوقع که لیلن و نهارن فمن لذی بتع بک علینا. علی ابن مهزیار کنیش ابوالحسن بود، شب و روز ما منتظرت بودیم، چرا دیر اومدی؟ علی ابن مهزیار گفت آقا من کسی رو نداشتم منو بیاره خدمت شما. حضرت فرمود لا، نه اینجوری نیست. میدونی مانع چیه؟ مانع این که شما به ما برسید چیه؟ راهنما نداشتن نیست. ولکن نکم کسرتم الانبال و تجبرتم على ضعفاء المؤمنین و قطعتم الرحم الذی بینکم. علی ابن مهزیار مانع شما این هستش که مهدی فاطمه ازتون دلبری نکرد، دلبرتون عوض کردید، رفتید دنبال جمع آوری دنیا. کسرتم الانبال و تجبرتم على ضعفاء المؤمنین، به مؤمنینی که ضعیف هستن زور گفتید، فشار آوردید. و قطعتم الرحم الذی بینکم، مقصودم اینجاست، قطع رحم کردید، بینتون اون صفا و صمیمیت نیست، اون یک رنگی نیست، هر کی دنبال کار خودشه. ببینید حضرت دست رو این گذاشته، مانعتون اینه که به ما نمیرسید، مانعتون این هست که به ما نمیرسید. در هر حال اگر مؤمنین شیعیان استقامت جمعی داشته باشن، هم در مقابل دشمن مثل یک صف پولادین با هم دیگه در مقابل فشارهای دشمن استقامت بکنن، و همین که در درون جامعه پیوندهای محبوب خدا رو، این پیوندها و الفتها و صمیمیتها رو حفظ کنن، به هم رحم بکنن، روح جمعی برشون غلبه پیدا بکنه، از منیت خارج بشن، اینجا آمادگیشو دارن که اسبرو و صابرو و رابطو. یکی از عوامل مهمی که پیوند بین مؤمنین و صمیمیت بین مؤمنین رو زیاد میکنه دستگاه سیدالشهدا است. دستگاه امام حسین تو طول تاریخ دلها رو به هم نزدیک کرده، پیوندهای مؤمنین با همدیگر رو محکم کرده. شما ببینید همیشه تو ایام محرم و سفر چقدر مؤمنین با هم دیگه همکاری میکنن، صفا و صمیمیت بینشونه، چقدر با هم یک رنگن دیگه، شاه و وزیر و بزرگ و کوچیک و اینا همه دیگه با هم دیگه یه جا میشینن، همه با هم دیگه به یک شکل هستن. ابا عبدالله علیه السلام این همدلی رو ایجاد میکنه. امام حسین و دستگاه سیدالشهدا، این جمله‌ای که شعار شد سال قبل، حب الحسین یجمعنا، واقعا همینه، حب الحسین یجمعنا، جمع میکنه. تو اربعین سال گذشته بود یا سال قبلش بود، یک کشیش مسیحی اومده بود از ایشون سوال کردن که شما که مسیحیه، شما برای چی اومدی کربلا؟ گفت که پیغمبر من و شما دوتاست، اما حسین مال هممونه، حسین مال هممون هست. واقع مطلب این هستش که دستگاه ابا عبدالله آزادگان رو، مؤمنین رو، عدالت خواهان رو، خوبان رو، این ذره های نور پراکنده رو کانون میده، جمع میکنه و همین ظهور رو فراهم میکنه. همین دستگاه سید الشهدا علیه السلام آمادگی برای ظهور رو فراهم میکنه. ابا عبدالله واسطه است و حلقه اتصال تمام انبیا و اولیای گذشته است با امام زمان، چون امام حسین وارث همه انبیا و اولیا گذشته است. تجسم اهداف عدالت خواهانه و توحیدی همه انبیا و اولیا گذشته تو امام حسینه، که تو زیارت وارث میخونیم، وارث آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، پیغمبر، امیرالمومنین، وارث همه اونهاست. و از اون طرف این دستگاه آمادگی درست میکنه که روح جمعی و پیوند صمیمی مؤمنانه رو زیاد بکنه تا ظهور. انشالله که این دستگاه ابا عبدالله رو تو هر زمان، چه خوشی چه ناخوشی، بتونیم حفظ بکنیم این بار سنگین رو و ازش بهرمند بشیم. من خیلی عذر میخوام به خصوص از رهبر بزرگوارمون که به هر حال جسارتن بنده خدمت ایشون به هر حال این جسارت رو کردیم و این مباحث رو مطرح کردیم. عذرخواه هستم. امشب شام غریبان هست، خیلی سنگینه امشب، امشب خیلی سنگین، خیلی سخت بر اهل بیت گذشت. السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الخد التریب، السلام علی البدن السلیب، السلام علی الصقر المغروع بالغضیب، السلام علی الرأس المرفوع، سری که بالای نیزه شد. راوی ظاهرن تو لشکر دشمنه، میگه من یه جا دلم برای حسین سوخت، دیدم دختر بچه هاش دنبال نیزدار دارن میدوهن، اون نیزداری که سر باباشون بالای نیه، دارن دنبال اون میدوهن، دختر بچه اینجا چی کار میکن؟ چه صحنه هایی بود امروز گذشت. امروز عصر، روز عاشورا، خب اون دشخیمان و ددمنشان تو عاشورا بعد از اینکه به شهادت رسوندن خوبان خدا رو، سرها رو از پیکرها جدا کردن و بعد با اسب بر بدنها تاختن و سینه ها و پشتها رو له کردن و بعد به خیمه ها حمله کردن برای غارت کردن و بعد خیمه ها رو آتش زدن. زینب کبرا دستوری گرفت از امام سجاد به زن و بچه ها که بریزید بیرون تو بیابان ها، فرار بکنید، علیکن نبیل فرار. فقط خود حضرت زینب فرار نکرد، خود حضرت زینب تو خیمه آتش گرفته ای بود که حضرت سجاد اونجا بود، بخواست او رو نجات بده. شاید دامن دختر امیرالمومنین و پاهاش سوخت، ولی امامش رو نجات داد. مثل امشب که شام غریبان هست، حضرت زینب سلام الله علیها بچه‌ها رو همه رو جمع کرد. خب مسئولیت زینب کبرا از این به بعد بسیار سنگینه، غیر از این که مصیبت برادر رو و مصیبت خوبان رو داره که خود او باعث این باید بشه که یک زن بنشینه فقط عزاداری بکنه، اما زینب کبرا مسئولیت 80 خورده نفر زن و بچه رو داره که باید اینها رو حفظ کنه، مراقبت کنه. از همه مهمتر امام زمانش، امام سجاد علیه السلام رو باید حفظ بکنه. این زن با عظمت این مسئولیت ها رو همه رو به بهترین وجه انجام داد، به بهترین وجه انجام داد. اون چیزی که پدر بزرگوار شب 21 ماه رمضان موقع شهادت بهش گفته بود رو گوش کرد. حضرت زینب موقع شهادت امیرالمومنین شب 21 ماه رمضان که بچه های امیرالمومنین دورش رو گرفته بودن، رفت جلو گفت بابا جان یه سوال ازت دارم. امیرالمومنین گفت دخترم بپرس، وقت کمه. گفت پدر جان اون حدیث ام ایمن از جدمون درسته که حسینمون در کربلا شهید میشه؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود دخترم بله درسته، حسین در کربلا شهید میشه، ولی منم یه چیزی اضافه کنم، منم اضافه میکنم که دخترم شما مسیر میشی ها، ولی صبرن صبرا، صبر کن، صبر کن. عرض بکنیم یا امیرالمومنین، دخترت آنچنان صبر کرد تو کربلا، صبر رو به زانو در آورد، صبر رو به زانو در آورد، ولی یه جای کربلا بود تو این حادثه بود که انگار صبر زینب کم شد. دم دروازه کوفه یه مرتبه دید موقعی که داشت صحبت میکردید سر برادرش رو رونه بلند کردن، یه مرتبه رو کرد به اون سر و دیگه توجهش از هر جای دیگری قطع شد. ما تبهم تو یا شقیق فؤادی کان هازا مقدرم مکتوبا. برادرم میدونستم تو شهید میشی، این رو از پدرم امیرالمومنین از جدم رسول خدا شنیده بودم، میدونستم خودمونم اسیر میشیم. اما کسی به من نگفته بود سرت بالای نیزه منزل به منزل میر، کسی به من این رو نگفته بود. اما زینب جان هنوز مونده تا این سر تو تنور بره، تا تو تشت طلا بره، تا به لب و دندانش چوب بخوره. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.